بهشتی که وارد میشن 40,000 شهر هست، در هر شهری 40,000 دست هست، در هر دستی 40,000 خانه هست، در هر خانه 40,000 اتاق هست، در هر اتاق 40,000 تخت هست، در هر تخت میدونم آگر بادیه تا آخر میگه و حالی سواب هاییست که برای الان بناش رو در بباس من مطلعام جوادان ایک تبریزی می‌فهمن ایاکه انتقور فی امزار حاضر مساب مسئولات وارده انا آسر را مبالغت هم من بالا فکر کنه اینجا باید در روایت فهمونن اینا چی هستش اینا هم مبالغ هست. خب این روایت از جهت کلامی اعتقادی چند تا مشکل رو دارد، چند تا نقطه دارد یه خود رو فهمونید. یه نقطه این هستش که اولا چطور میشه که یه کار کوچیکی که آدم انجام میده این همه ثوابای بزرگ بزرگ داشته باشه از جهت رابطه تکوینی عمل و ثواب، چون عمل با ثواب رابطه داره، حساب کتاب و کتره‌ای و بی جهت که مسلماً نیست. نکته دوم این هستش که اینا با حکمت و خلاصه تو می‌سازن، مثلا کسی که ثواب زنید شهادت بده این هم مثلا ثواب باشه ثواب کنم. و سوم این که تعادل خود اینا رو چجوری برقرار بکنیم، حالا جدا از این که این عمل کوچیک است و با حکمت و خلاصه تو می‌سازه تعادلش رو مثلا فرض بگیم کسی که اذان میگه بین اذان و اقامه ثواب شهید بهش میدن. خب این یه داره جدا از این که با عدل خدا دست ثواب دادن جدا نمه، با عدالت خدا ببین دو تا رو جدا نمیاد. تو اون بنده خدا جانش گذشته شهید شده همونقدر بهش ثواب بدن که آقای مؤذن بین اذان و اقامه ثواب بدن. در واسطه این مسئله چند دلوقتر اینجا فهمدم و حدیثان در کتاب دیگه گفتن باید دقت بشه. نکته اولین هستش که قدر متعدن این ثواب ها مال کسی هستش که این اعمال را به حقیقتهی انجام بده نه به ظاهره، و کسی که اینها را به حقیقتهی انجام بده اوهدی از مردمه. در هر عصری در هر دورانی عده کمی هستن که اینها را به حقیقتهی انجام بدن. چرا؟ چون وقتی شما اذان میگید میگید اشهد ان لا اله الا الله، من شهادت میدم که الهی غیر از الله نیست. افتای قبل مفصل بحث شد دیده که کسی که میگه غیر از الله الهی نیست اگه بخواد صادقانه این حرف رو بزنه باید در عالم الهش فقط الله باشه. گفتیم اله در واقع همون رب است، درست رب یعنی موجودی مستقل است و صاحب تدبیر، باید واقعا در وجودش معتقد باشه به تمام حقیقت که هیچ موجودی در برابر خداوند متعال استقلال نداره و هیچ کسی رو در قبال خدا براش ارزش قائل نشه. یه همچین کسی از کجا پیدا میشه؟ شخص این حرف رو میزنه یا باید از مخلصین باشه، واقعا به درجه خلوص رسیده باشه که برای مواسم الله هیچ ارزشی و قیمت قائل نشه، یا باید در حال جذبه باشه. یعنی اگر از مخلصین نیست باید تو حال جذبه باشه که یه حالت انصراف موقتی پیدا کرده باشه که واقعا تو اون حال برای هیچ موجودی در عالم هستی غیر خداوند هیچ شأنی قائل نشه. یه همچین آدمی تو اون حال که قرار داره اون حالش و اون شرایط روحی که داره واقعا انقدر عظمت داره که کل عالم تو قلبش جا میشه. درست ولی که خدا که واقعا اون مقام خلوص رسیده یه نفس کشیدنش واقعا به قدر اعمال همه قلب خدا چه میارزه، چون واقعا طهارت مطلق حقیقت واقعیت دیگه. مثلا فرقی این فرمودن در و تو علی علیه السلام به عمر خندق تو بازی عبادت از سدنن تعارف بنا بودش که اول مورد از یه ضربه دادم اون ضربه چی هستش؟ با عمل سقنه مساوی هست. درست چرا اینجوری هست؟ چون اون ضربه از یک افق این آمده که عبادت سقنه هیچ کنون با افق راه پیدا نمی بارده. یعنی سقنه اینی که در درونش میشه که خفی هست و حقیقت توحید تو قلبش اینجا نگرفته هرچی هم عبادت میکنن این عبادت ها عبادت های واقعی نیست، چون عبادت واقعی نیست نفوس انسان رو هم به عالم توحید راه نمیبره. هرچی هم همه با هم دیگه دست به دست به هم دیگه بدیم ما کل سرقله جن و انس با عبادت کنیم آخرش مثلا فرد کنیم افقش از این عالم تف میره به با عالم والایی اما به عالم توحید راه پیدا نمیکنه. ضربه هم در مؤمنین چون از عالم توحید آمده طهارت محضه، اون ضربه واقعا اثر وجودیش با این کل عبادات سفنه قابل مقایسه نیست. اینا در مقابل او هیچ حساب میشن، در مقابل او ناقص حساب میشن. پس یه جهت این هستش که اون کسی که این کار رو انجام میده کسی هست که به حقیقته انجام بده و لذا ثوابش هم متناسب با همون درجه و مقام خودش هست. یعنی بعضی از این روایت ها که میگن آقا اگه کسی اذان بگه چنین و چنان، میخوام به ما بفهمن با اذان باقی گفتن اصلا آسون نیست. نمیخوام میگن آقای ایوان خود این اذان بگین که اگه اذان بگین هر بود ثواب شهید شما میدن، نه، میخوام بگن اذان واقعی اینقدر عظمت داره که به این دوانگی رو دست یافتنی نیستش. از این ثواباش بفهم خودت که قضیه به این آسونی ها نیست. پس بعدیش اینطوری ما رو تأکید میکنیم، بعدیش ناظر از اون کسی که الان بگوید به حقیقت الاذان، که حقیقت الاذان یعنی اعتراف به توحید، اعتراف به حقیقت رسالت، اعتراف به حقیقت ولایت، درست؟ و این از انسان عادی غیر مخلص سر نمیدن الا که از این فیحال جذبه. حالا با در تنوان یه روایتی هم هست که مصند نیست ولی مضمونش درسته که داره جذبتون من جذبات الرحمن قوالی عمل از سقنه یا عبادت از سقنه. یه جذبه از جذبه های پروردگار با عمل سقنه چی هستش؟ مساوی، درست؟ اونم با از همین باب هستش دیگه. چون ببینیم همه اعمالی ما انجام میدیم عمل که انسان رو بالا نمیبره، یا مفصل گفتن تو کتاب ها دیگه میگن شما هر چیم کار بکنیم با کار کردن کسی جلو نمیره. تنها عاملی که انسان رو به طرف خدا به طرف بالا میکشونش عشق هست و جذبه. میگن تمام اعمال مقدمه جذبه است. اگه انسان هزاران سال هم نماز بخونه روزه بگیره تو قلبش عشق خدا و اولیاء خدا نیاد، درست تکون نمیخوره دیگه. چون اصلا عشق یعنی چی؟ عشق یعنی کشش، یعنی جذب و انجذاب. تو عشق نباشه، جذب و انجذاب نباشه، آدم از جاش تکون نمیخوره، درست؟ لذا میگن کسی که به روایت متصل نباشه هر چی هم عبادت بکنه محصولی نداره. پس عمل مقدمه یا مقدمه یا محبت ازا تو آیات قربان هم فرمودن که اجر رسالت چی هست؟ اجر رسالت مودت فی القربان، اون محبت پاداش رسالت. این اعمال همش مقدمه هست. و اگه عمل همش مقدمه جذبه هست، خب همه عمل صغری رو بگیدن یه طرف، یه دونه جذبه رو داره اون طرف، اون جذبه هست. همه اینا چی هست؟ شریفتر دیگه. چون اونا تنهایی مثل صفر هم، این جذبه تنهایی مثل چه مثل یکه. این بیار اونا ارزش دارن، این نیاد اونا هیچ ارزشی چیه هم ندارن. یه مؤمنی که خدا بهش حال جذبه عطا میکنه، حال عشق بهش عرضه میکنه، عطا میکنه، شما میتونید بگید آقا این عشقی که خدا به این بنده خدا داده با کل اعمال من مساویه بلکه برتره. خب راست هم هست، چون عمل به تنهایی اصلا قیمتی نداره. اگه منجر به اون المودت و فرقربا شد، اگه منجر به یوغب هم و یوغب اونه شد، محبت آورد، کشش آورد، حرکت آورد، ارزش داره. ولی تنهایی خودش موجب ترقی و رشد انسان نمیشه. به هر حال اذان حقیقی یا مال انسان کامله یا مال کسی که در حال جذب است، و اون در اون مقام ممکنه یه همچین ثوابهایی هم خداوند براش قرار بده. و اونجا اگه به آدم گفتن که خلاصه کسی که اذان واقعی بگه ثواب 40,000 شهید دار و 40,000 صدیق و شفاعت 40,000 نفر میکنه، آدم تعجب نباید بکنه. درست واقعا اون افق تولید افقیست که همه شهدا جمع بشن در مقابلش، 40,000 شهید هم جمع بشن، واقعا تو اون افق گمن، درست؟ مگر اینکه اون شهید خودش باید اهل تولید باشه، که اون دیگه در واقع کرامتش مال شهادتش نیست، مالش چیه؟ مال جهاد اکبرش، مال توحید. این یه توجیه. توجیه دوم که فرمودن، این نکته دوم این است که میفهمن که باید توجه داشته باشه که دست خداوند متعال باز در نعمت دادن به بندگانش و دست خدا رو بسته نمید. چه اشکال داره که خدا برای یک کار کوچیکی گاهی ثواب‌های بزرگ به انسان بده؟ این که آدم فکر میکنه که مثلا یک کار به این کوچیکی ثواب به این بزرگی، یه مقداریش ریشه در این هستش که انگار خدا رو محدود میبینه، فکر میکنه خدا هم مثل ما محتاج به اسباب و علل و این حرفاست. یه مثلا این در ازای اون ولی دار شما ممکنه وقتی کرامت و جود کسی رو خوب حس بکنید، ببینید اون شخص جود و جواد و کریم در مقابل یک عمل خیلی کوچیک هم پاداشای خیلی بزرگ به انسان بده. و مثلا یک سلام میکنه، مثلا تو امورات ائمه هستش، مثلا من فرستم یک غلام مثلا یک سلام مؤدبانه میکنه، حضرت میگن انت قربان لوجه الله، تو آن خدا آزاد است. مثلا فرض کنیم این باغ هم بهش هدیه میدن، این مرکب هم بهش هدیه میدن. خب این اقتضاء مقامش از مقام جود کرم. خب سوال میشه که این با حکمت خدا چجوری جود در میاد؟ بالاخره این اعمال با اون کارا باید تناسب داشته باشه. یا به تعبیری ما توی آیات قرآن میگیم که ثوابهایی که خدا به انسان میده باطن عملشه، قراردادی که نیستش، که واقعا انسان یه کارایی میکنه باطنش تو عالم آخرت میشه این. این قضیه تو قرآن فرمود ما تجزون الا ما کنتم تعملون، جزایی که به شما میدن همون اعمال شماست. خب چجوری واقعا مثلا من یه عظام که میگم باطنش اینقدر عظمت داره؟ میگن بله باطنش اینقدر عظمت داره. واقعا اگر یه کاری به خدا گره بخوره انقدر عمل خدایی بزرگ هستش که تو عالم ملکوت، تو عالم غیب اگر بخواد انسان ظهور و ورودش رو تماشا بکنه ببینید دریا 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 مثلا از توش در میاد، نور در میاد. یه بار عرض کردم من آستقل کردیم کشمیری اگر من حافظم درست یادم درست نمیدونم میکنم من نماز مستعبی زیاد میخوندم چون عجله داشتم. به نظرم سلام آخر نماز فقط السلام علیکمش رو میگفتم، دیگه السلام علیک اگه من نبی السلام علیکم رو نمیگفتم. یه موقعی بعد از نماز رفت کنار من نشست، یه اشاره کرد گفت من تماشا کن، نگاه کردم من دور مثلا دریاها این رو پشت سر هم دیگه، گفت اینا رو میبینی؟ گفتم آره. گفت من این سر اینا ثواب اون السلام علیک اگه من نبی السلام علیکم رو تو همیشه نمیگی، درسته که چون باید زیاد نماز بخونی عجله رو بیر السلام علیکم اکتفا میکنه. یه سلام مثلا با توجه به حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که انسان تو نماز میگه السلام علیک ایها النبی، همین یه سلام با توجه ملکوتش مثلا بهشون نشون بدن اون شکلیه، چون ربط این عوالم واقعا تکوینا با هم دیگه اینجوریه. لذا اگه کسی اذان بگه حالا با تعبیری که این روایات هست محتسبن لوجه الله واقعا به خاطر خدا اذان بگه یرید وجه الله، خب ملکوتش و عالم مثال یه همین خصوصیاتی داره. واقعا مثلا اونجا یه قصدی مثلا به این بزرگی و نمیدونم اتاقهای آنچنانی و کذا و کذا، اینا خیلی چیز زیادی نیستش در اعتبار توجه کردن خالصانه به خداوند متعال. بگذاریم فصل بعدی در مورد بعضی از احکام و مستحبات اذانه که من این مرور بکنیم بکنم مفید باشه. و من نسبت به اذان هیچ شکی نیستش که کسی که میخواد تنها نماز بخونه اذان گفتن برایش واجب نیست، این مسلمه که اذان برای شخص تنها مستحب، ولی در جماعت بعضی هم احتمال دادن اذان واجب باشه. لذا احبت این است که در جماعت انسان اذان رو حتما بگیر، و احبت اذان این استش که باز کسی هم که منفرد هست و تنها هستش در خصوص نماز صبح و مغرب، یعنی اول صبح و اول غروب، اگه صدای اذان تو محله نمیاد حتما اذان بگه. یعنی اجازه که اینقدر روایت پیش تاکید شده که گاهی مثلا شبهه وجود پیدا کرده. حالا فتوا که نمیدونم بزرگان، یعنی روایتش خیلی شدید و قلیله که خلاصه در نماز صبح و مغرب اذان رو ترک نکن، و خلاصه مطلب میگن خوبه که حتما صبح و شب تو محل اقامتتون تو منزلتون صدای اذان بلند شه یک بار. اگه کنار مسجدی هستید جایی هست که صدای اذان میاد که تازه هم اگر که صدای اذان اون دور برام نمیاد حتما سعی بکنید یک بار لااقل اول صبح یک بار اول غروب تو خونه اذان بگید، حالا نماز ظهر و عصر و عشا مثلا اگه نگفتیم. اینا نسبت به آقایون، نسبت به خانوما تاکید بر اذان گفتن کمتر از اون مسلمان، برای خانوما اذان گفتن مستحب هست دیگه، درست. البته خب مثل بقیه موارد خانمای بران با صدای بلند اذان میگن، احتیاطش این هستش که صداش به گوش نامحرم نرسه دیگه، مشخص. اما حکم اقامه چی؟ میفرمایید که اقامه که بعد از روایات آمده برای مردم کلا واجبه، لذا احتیاط در باب اقامه خیلی شدیده. بعد مراجع تقلید هم را از محاصرین شکل هم برای تو نصبه قبلی که حکم احتیاط واجب برای اقامه دادن که اقامه نماز رو به احتیاط واجب اصلا ترک نکن دیگه، لااقلش رو که امید نید که اگه کسی دیگه خیلی اصلا حوصله نداشتش میتونه از فقرات اقامه تذر کنم یکیشو بگه کنم میکنم ده سال یه دونه بگه دیگه الله اکبر اشلا الله الله به تحت از هر کنم یه دونه بگه تا آخر این حد اکثرش دیگه، ولی ترکش نکنه اینقدر این مسئله تأکید شده تو روایات که بعد از مراجع احتمال وجود دادن و گفتن ال احتیاط فی الاقامت شدید لا ینبغی ترکه. لذا ایشون میفرمان اما الاقامه الاحوط ان لم یکن ادوا انه متعلقه للرجل متقن، مردان که بدونش ترک نکنن، خانم ها حتی المنقوش ترکن امامه رو به جا بیارن. خود امامه برای حضور قلب قبل از تکبیرت الاحرام خیلی اثرش زیاده، اصلا حال نماز رو عوض می‌کنه. مثلا یه مهر بذار بگه الله اکبر یا یه مهر رو گذاشت لاقل به قدر یه امامی کلمات رو بگه تا بعد دعای کردن نماز میرسه اجمالا یه حضور قلبی حاضر شده باشه. بله دیگه مواردی هست که امام ساقطه دیگه، خود مستحضر مثلا اگه تو نماز جماعت شرکت می‌کنید امام جماعت که اقامه میگه حتما که پشت سر وایسادیم دیگه ساقطه. یا حتی شما اگه به مسجد برسید نماز جماعت تموم شده باشه اما هنوز صفا به هم نخورده باشه، صفوف جماعت برپا باشه، اونجا گفتن اقامه گفتن چی هست؟ ساقطه. اما کسی که میخواد خودش مستقلا نماز جماعت تشکیل بده یا تو خونهش میخواد نماز فرادا بخونه، اون باید سعی کنه که اقامه رو تلفظ کنه و بیان. مسئله بعد این هست که مستحب هست که انسان وقتی میخواد اذان اقامه بگه طهارت داشته باشه، یعنی اول وضو بگیرن بعد اذان اقامه رو بگیرن. ولی خب شرط اذان اقامه اینطور نیست، اگه کسی وضو هم نداشت میتونه اذان بگیره و اذانش از نظر شرعی قبوله. قبول بودن اذان به چی هست؟ قبول بودن اذانش به این هست که از خودش دیگه استحباب اذان ثابت میشه، از بقیه هم که میشنون استحباب اذان ثابت میشه. چون میدونید اگه شما کسی با صدای بلند اذان گفت و شما شنیدید، اگر به خصوص گویندهش مرد بود که مستحب است مرد با صدای بلند اذان بگه، دیگه از اونه که اونجا نشستن و شنیدن اذان گفتن ثابت میشه دیگه. ولی اون که اون آقای که اذان میگه وضو هم نداشته باشه. و باز مستحب است که انسان رو به قبله اذان بگه. یه موقعی اگه مثلا عجله داشته یا مثلا زمینش بود و اینا، آدم میتونه تو حال راه رفتن هم اذان بگه. درسته در حال لباس پوشیدن هم میشه اذان بگه، آدم مثلا میتونه وقتی عباتون رو بردیم که داریم میریم بیان اذان هم بگه، ولی مستحب است که انسان رو به قبله باشه. باز به خصوص فرمودن که اگر یه موقعی داشتی در حال حرکت مثلا اذان میگفتی خشک و قبله بودی مثلا اینا، به خصوص وقتی میخواید اشهد ان لا اله الا الله شهادت به رسالت و شهادت به ولایت رو بگید، اون لحظه رو حتما سعی کن رو به قبله باشی در خصوص موقع شهادت. برای مناسب در حی علی الصلاه و حی علی الفلاح رو دو قبله برگردوندی، اون اهمیتش این مقدار کمتر است. و باز مستحب است که انسان وقتی اذان میگه حتما آخر فطر قبله اذان وقف بکنه. الان مثلا رسم است که معذنه آقا میگن الله اکبر الله اکبر، درسته این به خصوص تو روایات نهی شده، فرمودن هر فقره از آن رو جداگونه تلفظ کنیم الله اکبر سکون و تنفس با داره الله اکبر، درسته مثلا حیال الفلاح پشت سر هم نگید، این حیال الفلاح یه تنفس یه تنفس با داره حیال الفلاح بگیم. توی تجوید خوندیم که حداقل وقت به چی حاصل میشه؟ یک تنفس، درسته؟ آخرش رو ساکن میکنیم یه دونه تنفس رو انجام میدیم، این حداقل چی هست؟ وقت. اگه آدم با تهنی و درنگ انجام بده، حالا بیشتر از یه تنفس مثلا 5 ثانیه صرف کنه 7 ثانیه هم صرف بکنه جا داره در اذان، چون اذان مستحب است که انسان آرام آرام بگه. در اقامه اینقدر تاکید بر آهسته گفتن نشده، تو اقامه فرضا نسبت به اذان اقامه رو تونتر بگو، به تناسب اذان رو بلندتر بگو، اقامه این مقداری آرامتر بگو. و باز دو روایات فرمودن که مستحب است که اذانی که میگید کلمات اذان رو کامل تلفظ بکنید. مثلا وقتی اشهد ان لا اله الا الله میگید، این الف و هی آخر اشهد ان لا اله الا الله رو چه بگیم؟ در موقع مثلا میگید اشهد ان لا اله الا الله و هی آخرش میمونه. این هم زمان قضا رسول صلی الله علیه و سلم اعلام مرسوم بوده، لذا تو رو ما تأکید کردن اذان میگی سعی کن الفوهه آخرش هم حتما چی کار کنی؟ افصاح بکنی. افصاح یعنی اینا رو آشکارا بیان بکنی. سعی بکن مثلا وقفاشو درست انجام بدی، اقامشو درست انجام بدی، اعرابشو بگن لحن در اذان نداره. مثلا ما خیلی ها بجای حیه علن فلا میگیم حیه، حیه شما باید کسره میدیم، درسته؟ با این باب در ادبیات عرب حیه اسم فعل مفتوحه، درست داره تلفظش مثلا یا هستش، مثلا تو لهجه فارسی ما با کسره بیشتر می‌سازه، اما صحیحش فتح هست. یا مثلا اعراب همین شهادت به ولایت، مثلا اشهد ان علی ولی الله یا امیر المؤمنین و ولی الله، همینا رو بسر اسم الله و خبر الله و نسبش و وقتش اینا رو درست هم بکنم، میشون خیلی از بزرگواره مثلا تو مساجد اذان میگن جا به جا میگن دیگه، مثلا اولی منصوب میگن، دومی هم منصوب، سومی هم معصوب، مثلا فرض کن اینا رو حالا باید یه بار خلاصه معتدل و درست با اعراب صحیح و تجوید صحیحش رو یک بار آدم دقت بکنه برای همیشه تکرار. مسئله بعدی که خیلی طول وقتش تاکید شده این است که بین اذان و اقامه فاصله بندازن و اینجوری نباشه که اذان بگم تو اذان اقامه. خب اصلش اینجوری است که هم عرض کنیم که اذان گفته باشه باید فاصله بدن اقامه، برادر اگر که حالا فاصله تونانه نبود لاعقل نه با اذانی که گفتی بشینین یه طمأنینه و آرامش خاطر پیدا کنی بعد دوباره باشه اقامه رو بگیم و وقتی نشستی یک دعایی داره الان هم میکنی دعاشو، یا لاعقل سعی کن وقتی اذان تموم شد به سجده بیفتی، در سجده ذکر بگی، دوباره بلند شی اقامه رو بکن. اگه حوصله نکردی بیشتر عجله داشتی فرمودن بین اذان و اقامه دعا کن، یعنی آخر اذان که لا اله الا الله گفتی دست و نفر الله مغفر و همه دعایی بکن، مثلا یک صلوات مثلا بفرست بعد اقامه رو مثلا بگو. اگر نشد دیگه فقها گفتن لااقل یه قدم راه برو، دوست میگه حداقلش که نماز جماعت ما که خیلی عجله معمولا اذان که میگه امام جماعت یه قدم میره جلو تو فرض میگه الان به ما میگه دیگه دیگه حداقلش از حداقل فصل بین اذان و اقامت، فاصل بین اذان و اقامت است. سنتش این است که آدم به سجده بیفته یا نه حتی بشینه قشنگ با آرامش. در روایت داره که من اذن کسی که اذان میگه ثم سجد بعد سجده و قال در سجده اینجوری بگه بگه لا اله الا انت ربی سجد تو لک خاضعا خاشعا، لا اله الا انت ربی سجد تو لک خاضعا خاشعا، همین لک رو بگه غفر الله له ذنوبه، خدا گناهان رو میبخشه. باز در یه روایت دیگه حضرت فهمودن اینطور هم اگه بگی خوبه، بگو رب لک سجد تو خاضعا خاشعا ذلیلا. و باز در روایت داره کسی که میره سجده و این ذکر رو میگه خداوند میفهمد به ملائکه که ای ملائکه قسم به عزت و جلالم محبت این آدم رو در قلب بندگان مؤمن قرار میدم و هیبت او را در قلب منافقین. یعنی این سجده که انسان به این اذان اقامه میکنه موجب میشه مؤمنین او را دوست داشته باشن و منافقین از او بترسن. چرا؟ طبق یک اصل کلی که من تواضع الله رفعه الله، هر کسی که واسه خدا تواضع کنه در مقابل خدا پیشانی بر خاک ماله، خداوند به او عزت میده. عزتش به این است که مؤمنین دوستش میدارن و منافقین و کفار از او میترسن و نسبت به اونها هیبت داره. و باز در روایت دیگه داره کسی اگر بین اذان و اقامه بشینه و تمرکز داشته باشه، توجه داشته باشه، ثواب شهید به او عطا میکنه. ولی ثواب شهید رو خیلی از روایت ها هی تکرار کردم این دقت بفرمایید، این دو تا حیثیت و دو تا جنبه داره، اینا رو باید همدیگه تفکیک کنن. یه مسئله هستش که کسی که شهید بشه چی میشه؟ گناهانش بخشیده میشه، لذا کارهای مختلفی که موجب طهارت نفس انسانه از اینا خیلی موقع تعبیر کنم که ثواب شهید بشه عطا میکنن. یعنی شهید در اثر شهادتش چی میشه؟ گناهانش پاک میشه دیگه، گناه میاد بیرون. خب خیلی کارهای دیگه هم هست که انسان اگه اینا رو با حضور قلب و توجه و اخلاص انجام بده تطهیر میشه دیگه، پاک میشه دیگه. یه جهت دیگه اش نفسش که آدم شهید میشه باز همه چیزش گذشته، ایثار در حد اعلا کرده، اون جهت تو اینجور جهان نیست. یعنی به این راحتی اون جهت ایثار و گذشت و اینا برای انسان که حالا بین اذان و اقامه توجهی به خدا میکنه حاصل نمیشه، اما اون جهت طهارت پیدا کردن و پاک شدن مشترک است بین شهیدی که در راه خدا شهید میشه یا کسی که با قصد توجه و اخلاص به کاری رو انجام بده. لذا تو روایت شما خیلی جا میبینی گفتن هر کی کارو بکنه ثواب شهید داره، هر کی کارو بکنه ثواب شهید داره. اینا معمولا اعمالی هستن که موجب میشن قلب انسان پاک بشه، درست بده یه توجه حقیقی به خدا قلب انسان رو پاک بشه. مصحب از انسان بین اذان و اقامه بشینه این دعا رو بکنه، بگه اللهم اجعل قلبی بار را و رزقی دار را و اجعل لی عند قبر نبی اکن صلی الله علیه و سلم. قرارم و مستقر را خداوند قلب مرا نیکو قرار بده و رزق مرا فراوان و مرا در نزد قبر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم مستقر بگم. یکی دیگه از چیزایی که سنت است اینا که میگم شاید ما خسته کننده باشه ولی فکر کنم مفیده، چون چیزای کوچیکه ما به موش توجه نداریم یا الان به اندازه معنوی دارم. این چطور بدین حوصله بفهمید یکی یکی رو دنبال بکنید. یکی دیگه از چیزایی که سنت است این است که در نماز صبح که نافلش رو قبلش بخونم و در نماز ظهر است که نافلش رو قبلش بخونم مستحب بگه انسان اول اذان بگه بعد دو رکعت نافله بخونه بعد نماز رو بخونه. این سنت چون همین فاصله بین اذان و اقامه مستحب بود دیگه. تو نماز صبح و ظهر و عصر سنت اینه که آدم اول اذان رو بگه، دو رکعت نافله صبح بعد نماز صبح، نافله ظهر عصر هم همینجوری اذان رو بگه بعد دو رکعت از نافله ظهر رو اقلا بخونه بعد نماز ظهر یا اذان رو بگه نافله عصر هم همینجوری دیگه. مستقرم هست دیگه که این نوافل نافله صبح به خصوص خیلی تأکید داره دیگه. اون دو رکعت نافله صبح رو معمولا سعی کنید به هیچ ترکش نکنید، حتی وقتی اگه نماز هم قضا شد خواستی قضا شو به جا بیاری اول اون دو رکعت نافله شو قضا شو به جا بیاری بعدا خود نماز صبح. و مسئله بعدی که هفته قبل هم صحبت شد این است که وقتی کسی اقامه میگه سعی بکنه که با کسی صحبت نکنه مگر صحبتی که مربوط به خود نماز باشه. مثل اینکه مثلا کسی اقامه رو میگه مثلا عجل و بستلات میگه گاهی مثلا فقط نمیم مثلا مکه و مدینه رو مشرف شدن یا نه مثلا اقامه رو که میگه که صف و صفوف و صدق و خلق مثلا صفات رو صاف بکنید، فاصله هایی که به نمازگذار هستش کم بکنید. اون مسئول گفتن اقامه مسئول تذکر به نمازگذاران هم هست، اما حرفایی که مربوط به نماز نیست دیگه گفتن بعد از اقامه نگه، بلکه در بعد از روایات فرمودن که اصلا تکلم بعد از اقامه چی هست؟ حرام هست. اون حرام رو کنید دفعه حرف نهید معمولا فقها هم را کراهت شدید میکنه. اما نسبت به عبرت هایی که در اذان و اقامه انسان باید بگیره این عبرت ها رو بیشترش رو در کتاب آداب و صلوات مرور کردیم با هم دیگه. چند نکته ظریف اینجا داره عمدش در همونجا اصلا با یک بیان دیگه فرمودن که وقتی که ندای مؤذن رو میشنوی به یاد ندای روز قیامت بیفت، به یاد بیار در روز قیامت که در اونجا خداوند متعال تو رو صدا میکنه یا مگر او کن پتسته جیمونه و حمده یه ها در قیامت ندا میکنند و خلایق همه باید اجابت بکنن به طرف خداوند. و این رو بدون که کسانی که در دنیا ندای الهی رو زودتر استجابت میکنن در آخرت هم ندای الهی رو زودتر استجابت میکنن، چون آخرت باطن دنیاست. کسی که اینجا چون در واقع اذان دعوت خداست برای بندگان دیگه این فقط حی علی الصلاه حی علی الفلاح، اگر کسی در اینجا زودتر دعوت الهی رو استجابت کرد و صدای اذان که شنید احساس کردش که خدا داره دعوتش میکنه میگه ای بنده من بیا، این حالش سبب میشه که در آخرت هم ندای الهی زودتر اجابت بکنه و آخرتش مملو و خوشی و شادمانی و بشارت بشه. و خلاصه مطلبی که شما فهمید که اذان در واقع ندا و دعوت دیدار است و این دیدار یک بار در دنیا در هنگام نماز اتفاق میفته، یک بار در آخرت و اینها به همدیگه چی هستن؟ به همدیگه متصل هستن. هر کی اینجا غافل باشه اونجا هم غافل است. یه توی آیات داریم که کفار و منافقین پیش خدا میرن اما خدا رو چه نمیبینن؟ درسته کن لانه هم ان رب بعدن یا و اذن لمحجوبون، میرن پیش خدا به لقاء الله میرسن اما خدا رو نمیبینن. درسته ظرفیت و قابلیت دیدار خداوند رو ندارن. مؤمنین اینجوری نیستن دیگه، الی ربهم ناظره هستن، به پروردگارشون اونجا نظر میکنن. یعنی اینهایی که در دنیا وقتی خدا دعوتشون میکنه غافل هستن، در آخرت هم چی هستن؟ در آخرت هم غافل هستن. و بعد میفرمایند که کسی که اهمیت صلات رو بدونه باید قرة العینش صلات باشه، که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن که حب بلدیه من دنیا هم صلات، درسته اطیب و برنسا و قرة عینی فی الصلاه، نور چشم من در چشم در نماز بود. میفرمایند چرا نور چشم رسول خدا در نماز بود؟ چون هر کسی که محب به کسی باشه آرزو میکنه که به محبوبش برسه و چشم روشنی او در این است که با محبوبش همنشین بشه. مؤمنی هم که در دنیا مشتاق امس با خداوند هستش و مهم به خداوند هستش، باید چشم روشنیش در نماز باشه و با این انسان میتونه خودش رو محک بزنه. اگه دید در اوقات صلات حال شوق داره با خوشحال است و شادمان است، در هم به نامه هم چند دقیقه پیش خدا با خدا در بذاری میکنم، معلومه که خب یه ربطی برقرار شده و یه حرکت درش صورت گرفته. اما اگر دیدش که وقتی صدای اذان شنیده میشه در اون حال اذان خلاصه شوق پیدا نمیکنه، نسبت به نماز خوندن رغبت زیادی نداره، معلوم میشه که محبت خدا در دلش نیومده. یکی از جاهایی که میشه میدان محبت خداوند رو محک زد حال انسان است در ارواح نسبت به نماز، به خصوص در اول وقت که در محضر خداوند میخواد حاصل بشه. و بعدم انسان باید اون موقع توجه بکنه که نعمتهای خدا چقدر عظمت داره و با این نمازی که میخواد به جا بیاره به هیچ شکلی نمیتونه نعمت خدا رو ادا بکنه، شکرش رو، و فقط شرمندگی هست و خجلت رو صرف کنه. بعدم میگم دقت بکن که اذان با ذکر الله شروع میشه، با ذکر الله تمام میشه و عبرت بگیر که ان الله هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. و وقتی الله اکبر بشنیدید عظمت خدا رو مد نظر قرار بده، دنیا رو در چشم خودت خار ببین، هر چیزی غیر از خدا رو از ذهن خودت خارج کن. وقتی شهادت به رسالت میدی احساس کن که در محضر رسول خدا ایستادی و واقعا نسبت به اون حضرت توجه کن. اینو قبلا هم اشاره شد که ولی مثلا شهادت به رسالت که امیدی با صیغه قایمه، درست شد دیگه مبارکه شهادت میگم اشهد ان محمدا رسول الله همین جهت تو خودم که ذکر صلوات هم هست، خود تو ذکر صلوات هم چیکار میکنیم؟ نمیگیم صلی الله علیک یا رسول الله، درست شده میگیم اللهم، با خدا صحبت میکنیم، مخاطب اون خداست، رسول خدا چی هستم؟ مقایم. ولی گفتن در ادب صلوات و ادب شهادت به رسالت که درسته که در لفظ اون حضرت مقایمه، ولی انسان باید خودش رو در محضر اون حضرت احساس کنه، یعنی باید واقعا به اون حضرت توجه کنه، قلبش رو به اون حضرت هم موقع صلوات فرستادن هم موقع شهادت دادن متصل بکنن. لذا فرمان از آدابش هست که خودتو در محضر رسول خدا ببینی، در محضر اون حضرت با رسالت با اخلاص شهادت به رسالت بدین. با اخلاص شهادت به رسالت بدی یعنی چی؟ اون هفته گفتیم شهادت به رسالت یعنی میگیم شما از جانب خدا آمدید و من در مقابل شما تسلیمم، میخوام از شما تبعیت بکنم تکوینا رو تشریعاً. لذا تو قلبت سعی با هیچ اعتراضی به احکام شرع نداشته باشی، نسبت دستوراتی که دادم واقعا قلبم تسلیم باشی و با اونها باور داشته باشی. و بعد از شهادت به رسالت مستحب است که صلوات فرستاده بشه که هم قرآن بحثش شد. در شهادت به ولایت هم به همین شکل انسان باید خودش در محضر وجود مقدس امرؤمنین علیه السلام ببینه و شهادت به ولایت بده. و بعد ما وقتی که به حیات از فلاح و حیات آخری عمل رسیدیم شروع بکن به توجه کردن به حقیقت صلات که از صلاتون به راجل عبد است، از صلاتون زیارت و رب است. اینها رو در قلب خودت مرور بکن که در این شوق به وجود بیاد و از موادی که داری میخونی لذت بداری. با خدا تجدید عهد بکن و بعد از اینکه تجدید عهد کردید اون وقت وارد اقامه شد. اقامه هم بگو با اون آدابش کنم قسمتش که تکراریست همین عرض نمیکنم. و بعد از اقامه دعای توجه رو بخون. قبلا ساعت از دعای توجه شد بیدیم مجموعی در عدیه که قبل از شروع نماز مستحب از انسان بخونه که اللهم اینی عدبت جهالکه به محمد و آدم و اقدمهم بین یدی صلاتی داخل دعایت عجیب است خداوند من به تو توجه میکنم اما به واسطه رسول خدا و آل اون حضرت. همین اول اونها رو شفیع قرار داد در محضر خدا و اعتراف کن که خدای به برکت اینها به تو میخوام متصل بشن و اونها رو پیشاپیش نماز خودم قرار میدم و از اقرب و بهم الک فصل علیهم و اجعلنی اندکه وجیه هم بهم فی دنیا و الاخره و مقربین، به برکت اونها مرا در نزد خودت وجیه قرار داد در دنیا و آخره. انت من انت علینا به معرفت هم خدایا تو بر ما منت گذاشتی و باستی آنها رو شناختیم، فخت لنا به طاعت و معرفت هم خاتمه کار ما را با طاعت اونها و معرفت اونها و ولایتشون قرار بده، و فإنها السعادة في سعادة حقيقي معرفت و طاعت و ولایت اهل بیت رسول خدا است. فقط من آب سعاده نگه را کندشن این قدیل حالا بعد یا نقل که هم از بعد بزرگان نمیدونم سندش درست هست نمیدونم که مثلا گفتن بعد از اقامه قبلت نماد مثلا سعاد و سعاد و سعاد و سعاد بدیم مثلا فرق کنیم حالا نمیدونم سندش درست هست ولی اونا مبنی بر همین اصله که خلاصه انسان وقت میخواد محضر خدا بره اول توجه به حجت خدا بکنن در رتبه بعد از توجه به حجت خدا توجه به خدا خداوند بکنن. دیگر اول نماز باید توجه به توحیده ولی ورود در نماز مرحله قبلش با توجه به ولایت شروع میشه. یه قسمت دیگر بحثم که اینجا هستم که کتابی مقداری کمتر بود حتی اصل مسئله آمده بود چون بحث وقت هم در آداب صلات خوندیم دیگه با هم دیگه. اینجا توی این کتاب در بحث وقت چند تا نکته اضافی فرمودن اینجا سروران مراجعه بکنم دیگه. اشاره شد اونجا میفهمن که اوقات و امکنه هر کنشون یک تأثیری در وقت انسان معالم بالا دارن و اینجوری نیستش که وقتها همشون در ارتباط ما با خداش بشن یکسان باشن. ما معمولا تصور این هستش که خب این زمان یه همون قراردادیه دیگه همون داریم میره جورو بعد ما نشستیم تیکه تیکهش کردیم به شنبه 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 شب صبح این حرفا درسته. زمان از جهت خودش یه امر قراردادیه ولی به اعتبار حوادثی که اتفاق میفته در بستر زمان شرایط چی میشه؟ عوض میشه. مثل که مثلا شبها اینجا تاریک میشه یه آثاری رو جسم انسان داره روزها روشن جسم انسان داره به همون شکل شب و روز در تأثیرشون در روح انسان هم چی هست؟ متفاوت هست و به همون شکل نسبت مثلا سیارات و ستارگان و شرایط جوی اینها در میزان ارتباط انسان با عالم ملکوت اثرگذار هستند. به خاطر همین انسان باید دقت بکنه که بعضی از اوقات اشرف از بعض از اوقات دیگه هستند و بعضی از اوقات یه آثاری دارن که ممکنه مثلا عبادت در اون لحظه صدها برابر عبادات در ساعات دیگه باشه. یعنی اون موقع قلب انسان به ملکوت بیشتر وصل میشه. میگن این اصل و اساس و خلاصه این مسئله است که انسان قدر اوقات را بداند. این که انسان قدر اوقات را بداند این مقدمه است برای استفاده از کتاب شریف المراقبات. دیگه خوبه که حتما دوستان حتما هر کسی یه نسخه لااقل از این کتاب داشته باشه اگر عربی متنن عربی اگر نه فارسیش که اول هر ماهی از ماهای قمری نوشتن این ماه قمری چه خصوصیاتی داره تو این ماه سالک باید چه کارهایی رو مراقبت بکنن باید تذکر کنم قدر این شب رو بدون قدر فرامو دون اون ساعات خاص دیگه در اون ساعات یا اون روزهای خاصی اون روزها ارتباط انسان با خداوند متعال بیشتر هستش اونها رو چیکار کردن مرحوم جناب ملکی تبریزی که کتاب هم مراقبات گردآوری کردن رو تذکر دادن که بزرگان اهل معرفت علامه طباطبایی اون کتاب تقریر نوشتن و دیگران میفهمن هیچ مؤمنی از آگاهی از مضامین این کتاب خلاصه مستقیم نیست. ببخشید وقت همین گذشته.